سلام، سلام به همه آرادی های عزیز و دوست داشتنی. سلام به شما که مرد کار و اهل کوشش هستید. سلام به شمایی که محکم ایستادین تا در این جهاد اقتصادی همراهی کنید. سلام به شمایی که تجارت رو انتخاب کردین تا نه تنها اقتصاد زندگی خودتون، بلکه ایران عزیزمونو تغییر و تکون بدین. لازم میدونم همین ابتدای برنامه شهادت امام موسی بن جعفر باب الحوایج که پدر امام رضای عزیزمون و حضرت معصومه سلام الله علیها که روح و روانمون هستن، که حقا و انصافا ایران عزیزمون هر چه داره از برکت مشهد و قومه و مخصوصا به صاحب عزای اصلی امام زمان مهربان غایبمون تسلیت عرض میکنم و انشالله به حق باب الحوایج این امام عزیز همه ی حاجات شما مخاطبان، من، عوامل رادیو برآورده به خیر بشه. بذار همین اول برنامه بریم زانوی ادب بزنیم در محضر امام موسی کاظم علیه السلام، یاد بگیریم و برنامه‌مون رو معطر می‌کنیم به ذکر فرمایشات این امام عزیز، روایات و فرمایشات کاربردی و تو دل بروی رو خدمتتون میگم. امام موسی کاظم علیه السلام فرمودن فراوانی قصه موجب پیری است. خداوند عزوجل بنده پرخواب بیکار را دشمن می‌دارد. سرآمد سخاوت بازگرداندن امانت است. خسارت دیده و ورشکسته کسی است که عمر خود را هر چند به مقدار یک ساعت هم که باشد بیهوده تلف کرده باشد. کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد. هر که پدر مادر را اندوهگین کند، آنان را ناسپاسی کرده است. صلواتی هدیه می‌کنیم به روح پاک و مطهر امام موسی کاظم علیه السلام. مجدداً تسلیت میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو آراد. شهادت مظلومانه باب الحوایج پدر عزیز حضرت معصومه دوست داشتنی روح و روان ما، جان ما را. امیدوارم که در سایه و پناه این باب الحوایج عزیز باشیم و حاجت روا باشید. امروز 17 بهمن ماه سال 1402، یه صبح سرد زمستونیه و من و همکارام از بخش رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت و زندگی، بهتره بگیم تنها رادیوی تخصصی در ثروت و زندگی، در خدمت شما هستیم تا روز پر انرژی دیگه ای رو براتون بسازیم و الهی که همیشه لباتون خندون، دلتون بی قصه و شاد باشه. آقا اون ته های دلتون ایشالله هیچ غمگینی نداشته باشید، هیچ نگرانی نداشته باشید. اینجا همیشه زندگی جریان داره، حالمون خوبه، ایشالله که شما هم حالتون خوب باشه و کام دلتون شیرین باشه. همین ابتدای برنامه شما رو دعوت میکنم به یک قطعه سنتی زیبا گوش جان بسپارین. برمیگردیم با ادامه مباحث رادیو آراد شما رو همراهی میکنیم.
امشب اگر یاری کنی ای دل طوفان می کنم، آتش به دل می افکنم، دریا به دامان می کنم، دریا به دامان می کنم. امشب اگر یاری کنی ای دیده طوفان می کنم، آتش به دل می افکنم، دریا به دامان می کنم، دریا به دامان می کنم. که فرمان میبرم عشق تو با جان میخرم، بازا که فرمان میبرم عشق تو با جان میخرم، آن را که میخواهی ز من آن میکنم، آن میکنم، آن میکنم، آن میکنم. میجویمت میجویمت، میخواهمت میخواهم، بازا که فرمان میبرم عشق تو با جان میخرم، عشق تو با جان میخرم. تو با جان میخرم، آن را که میخوایی ز من آن میکنم، آن میکنم، آن میکنم، آن میکنم. میجویمت میجویمت، میخوامت میخوام، بازا که فرمان میبرم، عشق تو با جان میخرم، عشق تو با جان میخرم.
خیلی خیلی خوش اومدین، ممنونم که ما رو همراهی میکنید. امیدوارم که لذت برده باشین. آقا ما هر کاری میکنیم حال دلتون خوب باشه. میخوام همین ابتدای برنامه دعوتتون کنم به بخش جذاب و دوست داشتنی حکایت. آقا حکایت ها داستانای کوتاهی هن که درونشون یه عالم درس و نکته اخلاقیه که معمولا انتهاش مشخص میشه. میدونید که یکی از بهترین نمونه های حکایت تو زبان فارسی میشه کتاب کلیله و دمنه و یا گلستان سعدی. خب بریم شنوا باشیم بخش دوست داشتنی رو، برمیگردیم. اینجا رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت و زندگی به علاوه آرامش.
دو امیرزاده در مصر بودن، یکی به دنبال علم رفت و علم آموخت و دیگری به دنبال ثروت رفت و ثروت فراوانی به دست آورد. عاقبت امر یکی علامه عصر گشت و اون یکی دیگر عزیز مصر شد. روزی عزیز مصر رو به علامه کرد و گفت: من به سلطنت رسیدم و تو همچنان مسکین مونده ای. گفت: ای برادر، من خداوند بزرگ را شکر میگویم و شکر گذارم که میراث پیامبران را یافتم. علم دانش میراث پیامبران است و به تو میراث فرعون و هامون رسید، یعنی ملک مصر. من آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از دستم بنالند. کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم.
هر روزمون این که گفتیم همه زندگیمونو باید در خدمت اهدافمون در بیاریم، اینم لازمش تغییر سبک درسته. زندگی یه تاجر باید با زندگی بقیه افراد تفاوت داشته باشه. بیان یه نگاهی بندازیم به طول روز و شب زندگیمون، کارهایی که انجام میدیم، غذاهایی که میخوریم، فیلمایی که میبینیم و حتی جاهایی که میریم. اینا خیلی مهمه، تأثیر گذاره. آقا به خدا تأثیر داره. اینکه از صبحانه، میان وعده ها، میوه و سبزیجات، ناهار بگیر تا شام چی میخوریم، این روی عملکرد بدنمون، مغزمون، انرژیمون تأثیر میذاره. خب هرچی سالمتر و مغذی‌تر باشه مواد غذاییمون، انرژی لازم بدنمون تامین میشه و خب نهایت چی میشه؟ بیشتر کار میکنیم، بیشتر تلاش میکنیم. حالا این خورد و خوراک ماست، بماند اکسسوری هامون، لباس و پوششمون، جاهایی که رفت آمد میکنیم و و و هزار تا داستان مهم. آقا قبول دارید که تجارت شغل با کلاسیه و متفاوته و باید با کلاس باشیم، با کلاس بپوشیم، با کلاس بچرخیم، با کلاس رفتار کنیم. مثلا حوصله داشتن چقدر مهمه که داشته باشیم. تو بحث مذاکره عصبانی شدن چقدر مهمه کنترلش. اینا ذاتی نیست، اینا همش در کنار بلد بودن آموزش هم میخواد، اما اونقدر که به آموزش و مهارت‌ها بها میدیم، باید به بدنمونم که قرار مجری اون آموزش‌ها باشه بها بدیم. خیلی آمون از تاجرامون، حتی کارمندامون دیدیم مثل فوتبالیستی هستن که خیلی تکنیک بلدن ولی بدنشون نمیکشه که بیشتر از 10 دقیقه دوندگی داشته باشن. خدایش کدوم تیمی میاد با همون قرارداد ببنده؟ بدن سالم، بدن سالم، بدن سالم. خب و اما حتی جاها و مکانهایی هم که میریم و میایم باید حساب شده باشه. به عنوان یه تاجر باید حد و حدود اینم بدونیم و رعایت کنیم. حتی راه رفتنمونم باید نشون بده این کاره ایم. مشتری که ما رو ببینه به چشمش بیاد بگه نه بابا این خیلی کار و کردارش، تیپش، غذا خوردنش، همه چیش درسته، این کار است. موافقین بریم یه چرخی بین کارمندای آرادی و تاجرها بزنیم و سوال امروز رو نظرسنجی کنیم. حالا فکر میکنید سوال امروز چیه؟ از شما هم میپرسیم، مایل بودین شما هم جواب بدین. آقا شما برای تقویت فوری مغزتون چی کار میکنی؟ یا اون میان وعده هایی که میان برهایی که انجام میدین و میخورین چیه؟ تا مغزمون در بهترین شکل از تمرکز در خدمت تجارتمون باشه. نظرتون رو در این مورد که مغزتون در واقع بخواد کار کنه، تمرکز بیشتری داشته باشه بگین. چی مصرف کنیم بیاد بالا؟ بریم اول نظرات شما رو بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. از رادیو آراد هستم. شما برای تقویت فوری مغزتون چی کار میکنید؟
سلام بر شنوندگان محترم رادیو آراد. عرضم به حضور شما اینی که برای تقویت مغز من از جمله کارهایی که استفاده میکنم اینه که سعی میکنم کتاب زیاد بخونم و برای اونی که مغزم تقویت بشه سعی میکنم مطالب اون کتاب رو به خاطر خودم یادآوری بکنم و از جمله این کارها.
سلام، خسته نباشید. از رادیو آراد هستم. شما برای تقویت فوری مغزتون چی کار میکنید؟
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. خب روش های مختلفی وجود داره برای تقویت جسمی مغز. آدم به خواب کافی نیاز داره، به یه غذای مناسب نیاز داره، اما برای اینکه ذهن خوبی داشته باشیم، ذهن پویایی داشته باشیم، به قول استاد تالیا باید ورودی های مغزمون رو کنترل کنیم. اون چیزی رو که میشنویم کنترل کنیم، هر چیزی رو وارد ذهنمون نکنیم. و وقتی ورودی های خوبی داشته باشیم طبیعتا میتونیم بیان خوبی هم داشته باشیم، خروجی های خوبی داشته باشیم. موفق باشیم.
سلام، خدا قوت. از رادیو آراد هستم. شما برای تقویت فوری مغزتون چیکار میکنید؟
یک صبحانه خوب باعث میشه که مغزتون کامل تقویت بشه.
سلام، خدا قوت. از رادیو آراد هستم. شما برای تقویت فوری مغزتون چیکار میکنید؟
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. بابت این مورد بازی های فکری انجام میدیم که باعث میشه مغز آدم در واقع به درستی کار بشه و سلولای مغزی در واقع استفاده بشه و ازش قوی بشه.
سلام، خسته نباشید. از رادیو آراد هستم. شما برای تقویت فوری مغزتون چیکار میکنید؟
من معمولا برای تقویت ذهنم خوب استراحت میکنم.
سلام، خدا قوت، از رادیو آراد هستم. شما برای تقویت فوری مغزتون چی کار میکنید؟
مواد غذایی فسفوردار میخورم، مثل ماهی و مغزیجات و این چیزا، و اینکه مثلا جدول حل کردن، مطالعه کردن، چیزا اینجوری. استراحت خوبم خب قطعا تاثیر داره.
دیدین که چی شده، شنیدین چه نظرات متنوعی. به به، چه شود. ببینید، برای مغز دو تا فرمول باید در نظر داشته باشیم، اولی کوتاه مدت و دومی بلند مدت. حالا کوتاه مدت ها کدومن؟ امروز میخوایم در مورد این کوتاه مدت ها با شما صحبت کنیم، اینکه راهکارهاش چیه. تقویت فوری مغز، اولیش کشیدن نفس عمیق. نفس عمیق به افزایش جریان خون و سطح اکسیژن کمک میکنه که این خودش باعث میشه مغز عملکرد بهتری داشته باشه. هر روز به مدت 10 تا 15 دقیقه تنفس عمیق داشتن در بلند مدت به افزایش توانایی مغز منجر میشه. آقا چای سبز؟ بله، بر اساس پژوهش‌های به عمل آمده، نوشیدن روزانه 5 فنجان چای سبز میتونه به کاهش 20% ابتلا به گرفتاری‌های روانی کمک کنه. همچنین کافئین مغزتون رو در حالت آماده باش در تمام روز نگه می‌داره. مورد بعدی استراحت کافیه. یکی از راه‌های تقویت مغز و شارژ دوباره استراحت کردنه. این استراحت میتونه 15 دقیقه یا بیشتر باشه. مثلا تو اینترنت گشت و گذار کنیم یا برای مدتی به کاری متفاوت بپردازیم تا ریتم و کار مغزمون عوض بشه. خدایی یکی از خوشبختی های ما اینه که ما با لگد بیدار نمیشیم. اینایی که 8 صبح میرن سر کار، طفلی ها مظلوم ترین چهره ها رو دارن. وقتی نگاشون کنی قشنگ دلت کباب میشه. خداییش ما آرادی ها مدیون بدنمون نیستیم. برنامه شروع تایم کاری آراد قشنگ باعث میشه ما استراحت کنیم حسابی، خدا رو شکر. مورد بعدی خندیدنه. بله، خنده بر هر درد بی درمان دواست. علاوه بر این باعث تحریک قسمت‌های مختلفی از مغز میشه و به این ترتیب به شما اجازه آزادانه تر و سریع تر فکر کردن رو میده. خنده همچنین یک ضد استرس طبیعیه و استرس هم باعث کاهش قدرت‌های مغزی میشه. واقعا نه در ایران، معتقدم تو همه جا، یکی از شرکت‌های بشاش و پر انرژی و بگو بخند همین آراد عزیزمونه. شما توی ایرانش بگرد ببین کدوم شرکت وقت میذاره به زبان طنز ماجراهای متنوع و خنده‌دار میگه. خدا رو شکر کنیم ما با همینا شادیم. حالا میمونه برنامه و فرمول بلند مدت. بریم ببینیم توی بلند مدت چه چیزی روی عملکرد فوری مغز تأثیر داره. تو قسمت‌های بعدی درباره‌اش ما هم صحبت می‌کنیم. ببین در نیا بگو که من که مریض نیستم. بدن سالم یعنی تاب‌ترین تغذیه. یعنی نگیم که هر چی گذاشتن جلومون می‌خوریم. این نیستش. رعایت میکنیم. ممنون تا اینجا که شنونده برنامه خودتون بودین. میخوام که دعوتتون کنم بریم سراغ بخش‌های جذاب دیگه. اتاق فرمان زحمت کشیدن، یه میان برنامه کوتاهی رو براتون آماده کردن. میریم میشنویم، برمیگردیم. اینجا رادیو آراد.
نگاه ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.
خب خب، و اما حالا نوبتی هم باشه بخش شیرین شما تاجرای دوست داشتنی، موفق، زحمت کش آرادی. آیتم گفت و پول با حضور صدای زیبا، کلام شیوا و خاطره های جذاب شما تاجراست. امروز دعوتتون میکنیم شنونده تجربیات و موفقیت های یک آقای موفق آرادی باشید. این شما، این بخش جذاب گفت و پول. خب سلام مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آراد. اینجا واحد گفت و پول، بخش مصاحبه با تاجران موفق آرادی، اونایی که این مسیر رو رفتن و جوابای خوب خوب گرفتن. امروز در خدمت یک آقای پرتلاش و موفق آرادی هستیم، جناب آقای مهدی نوریبالا. عرض سلام و وقت بخیر آقای نوریبالا، امیدوارم حالتون عالی باشه.
سلام، بنده سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آراد. همه آرادهی عزیز ارادت دارم خدمتشون انشاءالله هر جا هستن با اسم همین برنامه با توجه به اسم برنامه پرپول باشن همتر خدمت هستن.
سلامت باشین انشاءالله پر روزی باشین همیشه. خب جناب نوری بالا، طبق روال برنامه اولین سوال از خدمتتون میپرسم، تا حالا از تجربه هایی که بیان میکنین تاجرای جدید الورود، اونایی که میخوان در واقع وارد تجارت بشن، ترسشون کمتر بشه و استفاده کنن از این مسیری که حالا موفق ها رفتن و نتیجه گرفتن، دوست دارم ازتون بپرسم که مؤثرترین و بیشترین عواملی که توی موفقیت شما توی تجارت و در واقع جان زدنتون از این مسیر براتون تأثیر گذار بود چیه؟
عرض به خدمت شما، ببینید من از سال 94 عضو خانواده آرادم و خب بیس کارم هم من با آراد شروع کردم، یعنی قبل آراد هیچ تجارت نداشتم و هیچ شرایطی هم برام فراهم نبود که بیام تو عرصه تجارت در هر حال یه بخشی رو شروع کنم و حالا پیشرفت کنم و راضی باشم از این شرایط. آنچه که به من انگیزه داد، اصلا انرژی داد و باعث شد که بیام تو این مسیر، خب عضو بودن مجموعه آراده، یعنی اینی که عضو یه خانواده‌ای باشم که پر تلاشه و هدفش تجارت، هدفش فروش، هدفش پیشرفته. این بزرگترین انگیزه زندگی بود که همین الانم هم هست و همیشه من با عرض خدمت شما همایشات، جلسات و تمامی مسائل آموزشی مدرسه تجارت که الان در حال حاضر دایره اختم و تمام آنچه که در مورد تجارت نیاز دارم و به روز دارم میگیرم و مؤثرترین عامل من توی حالا زندگی من توی بحث تجارت همینی که عضو آرادم، یعنی آراد برای من همه چیز رو فراهم کرده. از دوستانی که توی عرض خدمت شما تجارت مشغولم گرفته تا آموزش هایی که لازمه، شناخت بازار، همه اینا رو به صورت یه پک کامل آراد داره به من میده و اینو من میتونم بزرگترین عامل و بزرگترین محرک زندگی بدونم از قبل، الان و قاعدتا آینده همینه، اینی که عضو کوچکی از مجموعه خانواده آراد باشم.
خیلی ممنون، متشکرم، انشالله که پر روزی تر باشین و موفق تر. خب یه خاطره خیلی حالا شیرین و دوست داشتنی و بیاد ماندنی که از تجارتاتون داشتین رو دوست داریم با همون به اشتراک بذارین. قطعا شما حالا چون فروش هم دارین خاطره های زیادی دارین، یکی از اونایی که خیلی براتون دلچسبه رو بگین که حالا ما هم استفاده کنیم و در واقع لذت ببریم.
ببینید برای هر تاجری شروع کارش و تقریبا فروش های اولی که خواهد داشت بسیار شیرینه و قاعدتا هیچ وقت اون خاطرش از ذهنش نمیره. برای منم همین بود. من سال 94 که شروع کردم با تجربه‌ای که اساتید داشتن اومدم این حوزه رو شروع کردم. تقریبا از شروع کارم تا حالا مرحله فروش، خب سال 94 شرایط اینچنینی فراهم نبود که مردم با شرایط خرید اینترنتی، خرید غیر حضوری و این مسائل من خیلی سخت بود. ولی سال 94 که من شروع کردم به این کار تقریبا 2-3 ماه از زمانی که شروع کردم گذشت و من اولین فروشم رو داشتم. این حلاوت شیرینی اولی فروشم هیچ وقت یادم نمیره. ولی خب تجارت، فعالیت تو تجارت، عرصه تجارت همه شیرینیه، اتفاقات خوبی هر روز میفته. امسال هم که بهترین اتفاقی که برام افتاد شروع یک حوزه جدید، یه بازار جدید، یه عرض خدمت شما بازار هدف جدیدی رو شروع کردم و به لطف خدا به کمک اساتی داریم پیش میریم و واقعا راضیم از این شرایط. چرا؟ چون هر روز دارم پیشرفت تو کارم میبینم، تو زندگی میبینم و هرچه قاعدتا خودم تلاش کنم به این موفقیتی بیشتر نزدیک میشم. این میتونه برای من هر روزش برام خاطره باشه، هر روزش شیرین باشه، هر روزش اتفاقات خوب باشه. از مشتری های داخلی گرفته تا مشتری های صادراتی. مثلا چند روز پیش یه مشتری صادراتی با ما ارتباط گرفت، حالا تو حجم خریدی که روی محصول از ما تقاضا داشت، اصلا من باورم نمیشد که همچین حجم خریدی تو یک بازار داره جا به جا میشه. و این جالبتر از اون بود که این درخواست اومد برای من، برای شخص منی که حالا تو این بازار تازه شروع کردم و این میتونه خیلی انگیزه بزرگی باشه برای من.
سلامت باشین، خیلی ممنون و تبریک میگم بهتون بابت در واقع داشتن حوزه جدیدتون. سوالی که بپرسم، شما حالا محصول اولیتون چی بوده؟ الان رو چی کار کردین که میگین تازه شروعش بوده و براتون خیلی شیرین بوده؟
محصول اولی که من شروع کردم حوزه چرم بود، چرم اختصاصی، چرم شترمرغ کار میکردم که حالا تو اون بحثش توی اون بازارم من شرایط صادراتش هم داشتن، یکی دو تا کشور ترکیه تایلند صادراتش هم بازار داخلی هم فروش داشتن. حالا به مرور به سری دلایلی تغییر حوزه دادم. امسال حوزه که شروع کردم تجهیزات و لوازم ورزشی و پوشاک ورزشی که یک بازار بسیار هیجانی و بسیار خوبی داره. اینی که این برای من امسال که شروع کردم و حالا توی این حوزه دارم کار میکنم خیلی خوب بوده. یعنی من همین الانم کسانی که صدای منو میشنون، یکی از حوزه هایی که میتونم خوب کار کنم و مطمئنن به درآمد خوبی برسن، موفق بشن، حوزه ورزشیه. اینو من واقعا پیشنهاد میدم بهشون به عنوان کسی که الان توی این حوزه دارم کار میکنم.
سلامت باشین، تبریک و هزاران تبریک به شما و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادین. انشالله روز به روز پرفروشتر باشین و خوشحالیم که جزء خانواده آراد برندینگ هستید و خواهید بود. اگر حالا صحبتی عرضی ندارین، تماس رو با شما قطع میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید. فقط من خیلی کوتاهی تشکر کنم از اساتیدم، مدیران آراد، از بزرگ ما رئیس عزیز که همیشه پشتیبان ما بودن، همیشه انگیزه ما بودن، همیشه محرک زندگی ما بودن. انشالله همیشه سایه‌شون بالای سر ما خانواده آراد باشه برای همیشه. انشالله
که خدا بهشون سلامتی بده و در پناه حق باشید. خیلی ممنونم، روز روزگارتون خوش باشه آقای نوری والا. خدا نگهدارتون.
متشکرم. یا علی
خدا نگهدارتون. خیلی ممنون از تاجر عزیز و دوست داشتنیمون. انشالله روز به روز موفق تر، پردرآمدتر و آرادی تر باشن و انشالله مهمان برنامه ما در روزهای آتی شما تاجرای دیگه آراد هستین. نگران نباشین، ماشاءالله اینقدر آراد بزرگه به همه میرسه، با همه تون گفتگو میکنیم. و اما حالا که فضا تجاریه، اومدیم صحبت کردیم، شنیدیم از موفقیت ها، از خاطره ها، بیاین حالا بین شهرهای ایران بچرخیم. دیروز پروفسور تقسیمی عزیز گفتن که میخوان در مورد این استان جذاب سیستان و بلوچستان صحبت کنن. شنونده آیتم اقتصاد استانها هستید با حضور همیشگی پروفسور تقسیمی عزیز، دیتاهای کاربردی کامل جامع فول آپشن در خدمتتون هستیم. عرض سلام، وقت بخیر خدمت پروفسور تقسیمی عزیز. خیلی خیلی خوش اومدید به استودیوی رادیو آراد.
خب منم سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همه آرادی ها و همه بازرگانان محترم آرادی و غیر آرادی که صدای منو میشنون. همونطوری که جلسه قبل من در این برنامه قول دادم راجع به استان سیستان و بلوچستان صحبت بکنم. امروز کار رو خواهم کرد. استان سیستان و بلوچستان استانیه که در جنوب شرقی ایران قرار داره، جمعیت 2,800,000 نفری رو داره. بعد از استان کرمان این استان پهناورترین استان ایران شناخته میشه. بیشتر آب و هواش گرم و خشکه، اما آب و هوای اقلیمی ویژه‌ای هم داره، حتی منطقه کوهستانی و جنگلی هم در این استان پهناور به چشم میخوره. زاهدان مرکز این استانه که از طریق راهن با میرجابه و پاکستان در ارتباط و از طریق کرمان به راهن سراسری ایران متصل میشه. ببینید استان سیستان و بلوچستان یک موقعیت استراتژیک یا راهبردی بازرگانی داره از نظر ترانزیتی و حتی به کشاورزی و باغبانی و میوه های استوایی داره در این استان به وجود میاد. منابع طبیعی، معادن بزرگ در این استان کشف شده که متاسفانه تهدیدهایی که این استان داره و عدم امکاناتی که در مورد آموزش و مدارس و دانشگاه باش مواجهن نتونسته این استان از امکانات بالقوه خودش استفاده کنه. منطقه بلوچستان در قدیم بهش میگفتن ماکا و ایالت 14 دوره امپراتوری هخامنشی بوده که بعدن در دورانهای قبل به مکران تبدیل شده و پس از حکومت نادرشاه افشاری منطقه به بلوچستان تبدیل میشده. مردم بلوچستان بلوچ هستن و سیستان یا هم شامل زابل و هامون و هیرمند و نیمروز و زهک و اقتصاد این کشور خیلی جالبه. استان سیستان و بلوچستان 1.3% از تولید ناخالص داخلی کشور رو داره ولی 3% سهم از صادرات غیر نفتی رو داره. 1,605,000,000,000 صادرات داره. وقتی با صادرات زیر 1 میلیاردی استانی مثل اصفهان که مقایسه میکنیم میگیم که اصلا ممکنه تعجب بکنن. در برنامه قبلم گفتم ممکنه کسایی تعجب بکنن. گمرکات بسیار توانمندی در این استان مثل گمرک زاهدان، میرجابه، میلک، چابهار، منطقه پیشین، بازارچه مرزی میلک، میرجابه، پیشین، گمشاد، کوهک، سراوان، بازارچه مرزی ریمدان، اینا این صادرات ها از اینجا انجام میشه. منطقه استراتژیکی ترانزیتی از اینجا ها شروع میشه با استان بلوچستان پاکستان از طریق این استان در ارتباط هستیم. شاید باورتون نشه 5 استان ثروتخیز کشور ما اگر بخوایم حساب بکنیم، یکی سیستان و بلوچستان، بزرگترین معدن طلای ایران و یکی از بزرگترین معادن طلای دنیا به نام معدن طلای انجیرک تفتان در این استان واقع شده. ذخیره قطعی طلاش 24 میلیون تن و ذخیره احتمالی 49 میلیون تنه که حالا توی این شبکه ها هم بالاخره خیلی راجبش صحبت کرده. صادراتش از سیمان گرفته، کلینکر گرفته، زغال سنگ، زغال کوک، سم کشاورزی، خورما، گوجه فرنگی و خیلی مسائل دیگه وجود داره. ولی اگر بخوایم به صورت تخصصی به صادرات سیستان و بلوچستان اشاره بکنیم، صادرات موز، خورما، مرکبات، انبه، پایا، گوابا، چیکو که میوه های استوایی ان عرض کردم خدمتتون، پسته، انگور یاقوتی، ترنج، پرتقال، گریپ فروت، نارنگی، انواع انار، میوه های جلیزی، مخصوصا پاپایا هم یا خربزه درختی یا جمبو که اینا میوه های استوایی ان و بسیار بسیار طرفدار دارن مخصوصا در کشورهای CIS. تو بخش صنعت نخ، قوطی کنسرو، سیمان، لنج های سبک، اکسید منیزیم، پولیستر، سنگ مس، سیلیس، طلا، کرومیت، منگنز، پوزولان، تراورتن، چینی، خاک صنعتی، سنگ آهن، سنگ لاشه، سنگ گرانیت جزء صادرات مهم سیستان و بلوچستان و توانمندی استان سیستان و بلوچستانه. با همه محرومیتی که سیستان و بلوچستان باش مواجهه فکر نکنید از صادرات محصولات فناوری نوین عقب افتاده، نه، صادرات محصولات فناوری نوین و دانش بنیان این استان هم کار خودش داره انجام میده. قطعات صنعتی قطعات برقی، قطعات بازسازی سیستم های برقی فشار قوی، تولید پویانمای دو بعدی و سه بعدی، تولید ابزارهای معماری، انرژی های نو، ساخت هواپیما و پهباد، فراورده های معدنی غیر فلزی، گیاهان دارویی و محصولات گرمسیری. نمیتونم راجع به ساخت هواپیما و ساخت پهباد بیشتر توضیح بدم خدمت شما، جزء مسائل محرمانه نظامی و گفتنش در این رسانه یه مقداری جایز نیست و منم نمیگم که در کجای سیستان و بلوچستان و چقدر تولید میشه در اونجا. صادرات محصولات صنایع دستی در استان سیستان و بلوچستان هم اتفاق میفته. یک صنعت دستی بسیار پرطرفدار این استان سوزندوزی بلوچیه، سکه‌دوزیه، سفالگریه، زرگریه، نقره‌سازیه و قالی‌بافیه. صنایع دستی زیادی دارن، مثل حصیربافی، مثل گونی‌بافی، مثل ساخت سقف‌های از علوفه خشک و شاخه درختان، الان سقف‌های پیش ساخته الان دیگه با دست درست میکنن و میرن روی سقف ها میذارن، که اینا یه مقداری مصرف داخلی داره و صادراتی نیست. صادراتی هاشون همون سوزندوزی بلوچی، سکه‌دوزی، سفالگری، زرگری، نقره سازی، نقره کاری و قالی بافی. حضور شما که صنایع غذایی هم در استان سیستان و بلوچستان تولید و صادرات میشه. مهمترین صنعت غذایی سیستان و بلوچستان، خیلی جالبه که بدونید، بالاترینش و بیشترینش از نظر حجم و ارزش دلاری میوه‌جات خشک، تن ماهی اومگا پیوس، نمک صورتی هیمالیا، ادویه ترکیبی هندی مرغ، ماهی، میگو، انواع و اقسام غذاها و خورش های ایرانی آماده و بسته‌بندی شده است. زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زنجبیل یا همون جنسینگ کره‌ای که در این استان خیلی تولید میشه، ادویه عروج، سیر سیاه بیز و روغن بنفشه اصل در استان سیستان و بلوچستان تولید میشه. خب مقصد اول صادراتی استان سیستان و بلوچستان مشخصا پاکستان و افغانستان، اما کشورهایی مثل هندوستان، عراق، کویت، امارات، ترکمنستان، ازبکستان، اندونزی، تاجیکستان، لبنان، قزاقستان، اندونزی، ازبکستان، چین، روسیه، تاجیکستان، اسپانیا، هلند، تایلند، آلمان، مالزی، کویت، بلاروس و گرجستان از مقاصد صادراتی این استان توانمند ما هستند، که این استان اگر به میزان کافی آبش تأمین بشه، استانی است که میتونه به تنهایی بخش بزرگی از تولید و صادرات گیاهان دارویی رو به خودش اختصاص بده. ولی متاسفانه موقعیت کم آبی این استان و بسته شدن رودخانه هایی که از کشورهای دیگه وارد این استان میشه و سدهایی که ناجوان مردانه روی این رودخونه ها زده شده، نبود امکانات اولیه در مدارس، آمار محرومیت از تحصیل در سیستان و بلوچستان که واقعا آمار تکان دهنده ایه، کمبودهای بهداشت و درمان اگر موقع مورد عنایت قرار بگیره و یه طوری نشه که برخی نقاط استان افراد برای دستیابی به آب باید 4 کیلومتر راه برن تا آب آشامیدنیشون رو به دست بیارن، اگر این مسائل رفع بشه حتما بدونید که به جای 1.3% از تولید ناخالص داخلی کشور، این استان میتونه بالای 3.5% از تولید ناخالص داخلی کشور رو به خودشون اختصاص میده و بده. و بحث من اینجا تمام. اگر شما سوالی دارید که هیچ، من در خدمتتون هستم. اگر سوالی ندارید، من از همه شنوندگان شما خداحافظی میکنم و براشون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارش.
خب شنیدیم ظرفیت های این استان قشنگ و بزرگ رو. درود و سلام به همه سیستان بلوچستانی ها. آقا ما تاجر اونجا خیلی زیاد داریم. سلام به همه تون، انشالله که خدا بهتون سلامتی بده، خدا قوت بهتون. دم شما و دم این ظرفیت هاتون گرم. ممنون از اینکه تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. رادیو آراد، رادیو تخصصی ثروت، زندگی، اقتصاد، پول پول پول. ایشالله حال جیبتون خوب بشه با همه این راهکارهای قشنگ، با همه آموزش ها و مهارت ها. دیگه از اونجا تا اینجاش با ما دیگه، همه چی آماده است، فقط شما چقدر زرنگی. ایشالله که همه زرنگین و استفاده میکنی. دیروز آیتم تاریخ تجارت استارت خورد، امروز ادامهش رو میریم با آقای گیاهپور داشته باشیم که ببینیم چه خبر بوده و این تاریخ تجارت کشور عزیزمون حالا اوضاعش توی اون زمان به چه شکلی بوده. امیدوارم که تا اینجا انرژیاتون همون جوری که یک ساعت پیش بوده باشه. خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستیم با بحث دیگری در مورد تاریخ تجارت. ما اگر بخوایم در مورد تاریخ تجارت در جهان اسلام از جمله ایران صحبت بکنیم، ناگزیر باید توجه داشته باشیم به منطقه خاورمیانه. خب ما میدونیم که مناطق مختلفی هستند توی خاورمیانه با آب و هواهای متفاوتی و طبیعتاً هر کدوم به خاطر جغرافیای متفاوتشون قابلیت تولید کالاهای مختلفی رو دارن. همین الان هم وقتی بررسی میکنیم ببینیم که برای مثال خراسان برای کاشت زعفران خاک مناسبی داره، یا برای مثال شهرهای شمال ایران در کنار دریای خزر قابلیت کشت محصولاتی رو دارن که در جاهای دیگه نمیشه اونها رو کاشت. اون زمان هم همینطور بوده. حالا اگر بخواییم 1400 سال یا بیشتر به عقب برگردیم با یک حقیقت جالب روبرو میشیم و اون این هست که مناطقی هستن که اساساً مزیت اقتصادی از نظر جغرافیایی ندارن، یعنی اگر به حال خودشون رها می شدن و اگر انسان ها به طور معمول توشون زندگی می کردن هیچ از ضعیت اقتصادی وجود نداشت برای منطقه، هیچ رونقی توش رخ نمی داد. بعضی مدتی هم احتمالا اون افراد باید ول می کردن و منطقه رو با می رفتن یه جای دیگه زندگی می کردن. برای مثال ما می دونیم که آب و هوای شبه جزیره عربستان در یک سری از مناطق به خصوصش ایجاب میکنه این رو که ما محدودیت داشته باشیم در کشت خیلی از محصولات. یک سری از پژوهشگران فکر میکنن که شهری مثل شهر مکه که شهر مقدس مسلمانان هست و یا مدینه، این شهرها اساسا به این دلیل تبدیل شدن به مناطق پر رفت آمد به این دلیل که در کنار اینکه جذابیت مذهبی داشتن برای افراد و مقصد عبادی بودن برای افراد جهان، حالا در اون زمان مزیت اقتصادی تجارت رو هم داشتن. بخوایم یه طور دیگه توضیح بدیم، این منطقه ها قبل از حتی ظهور اسلام و مطرح شدن کعبه حالا در به اصطلاح به توسط پیامبر اسلام به عنوان خانه خدا، این مناطق جذابیت تجاری داشتن برای افراد، زیارت می شدن توسط اعراب جاهلی حالا به این نحو دیگری. اما نکته که هست اینه که اساسا اعراب اون زمان تونسته بودن از اون خاک گرم، از اون گرما، از اون خاکی که شاید نامرغوب باشه برای کشت خیلی از محصولات، یک سرزمینی رو بسازن که بارانداز تجاری بود واسطه تجاری جهان اون زمان بود، جهان شرق رو به جهان غرب اون زمان متصل میکرد. از ایران باستان، ایران ساسانی شما بگیریم، این طرف تا چین، از این طرف بگیریم تا روم شرقی یا همون امپراتوری بیزانس که به شاید روم شرقی هم گفته میشه و در کنارش روم غربی. یعنی عملا تجارت و نیاز به کالاهای مختلف در سرزمین‌های متفاوت باعث شده بود که یک منطقه توسط تاجران هوشمند و افرادی که هوش تجاری داشتن تبدیل بشه به یک قطب تجاری در کنار قطب مذهبی که بود. خب این برای ما خیلی جالبه و ما متوجه میشیم که خیلی از جریان‌های فرهنگی که در جهان اون زمان وجود داشته توسط در جهان اون زمان مخصوصا در خاورمیانه وجود داشته توسط تجارت جابجا شده. مشخصا مثلا ما بخوام راجع به ارتباطات صحبت بکنیم در اون زمان، باید بدونیم که چون وسایل ارتباطی این زمانی تصمیم نبودن، این موقع افراد خیلی از نامه‌های خودشون رو حتی خیلی از فهم خودشون نسبت به مناطق دیگر رو از طریق مسیرهای تجاری به دست می آوردن، از طریق این فعالیت اقتصادی به دست می آوردن. حتی بعضی از پژوهشگران اخیر معتقدن که اساساً اعراب بعد از اسلام که دست داشتن به اصطلاح ایران رو رد بکنن و حالا ایران رو فتح بکنن، اینا اساساً حداقل خیلیشون به بحث قابل توجهشون مقصودشون یه جنگ مذهبی نبود که ما بیایم افراد به دور مسلمان بکنیم. و این رو پژوهشگرا نشون میدن، میگن که خیلی از مردم ایران اصلا به واسطه این حمله مسلمان نشده بودن و مطالعات انتقادی اخیر این رو نشون داده که حالا متاسفانه ما خیلی وقتا اطلاعاتمون به روز نیست در این زمینه ها. و اساسا دوست داشتن که به باراندازهای تجاری ماوراءالنهر دست پیدا بکنن، یعنی به سمت شمال شرق خراسان، اگر شما خراسان خودمون اگر دقت بکنید اون منطقه، اونها مد نظرشون بود به اون مناطق دست پیدا بکنن، یک مسیر تجاری دوست داشتن داشته باشن که بتونن با چین مرتبط باشن که هم تولید کننده خیلی قدرت اون زمان بود و هم مصرف کننده قدرت اون زمان بود. خب این نظریه در مورد تاریخ اقتصادی اون زمان حتما بهش ممکن انتقاداتی وارد باشه و ما نمیخوایم بگیم که 100% درسته، اما چیزی که در اینجا متوجه میشیم اهمیت تجارته و اهمیت اقتصاد و فعالیت های اقتصادی که افراد در اون زمان انجام میدادن. خیلی ممنونم از این که در خدمتتون بودم.
خب تشکر میکنم از آقای گیاهپور، پژوهشگر و محقق آرادی عزیز با اطلاعات قشنگشون. تاریخ تجارت رو شنوا بودین. کم کم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم و خب دوست ندارم که برنامه رو به اتمام برسونم، ولی فردا مجدد برمیگردیم با آیتم‌های دیگه، با مباحث جدید، آموزش‌های جدید. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. خیلی برای ما عزیز هستین. تا زمانی که خاطر شما عزیزه در قلب ما زنده این، میگیم که زندگی زیباست. به امید همصحبتی دوباره زیر چت بودیم و خداحافظی خیسمان کرد و حالا به اندازه همه دنیا دلتنگ شماییم و احساس دلتنگی. روز و روزگار بر شما خوش. یا علی، بدرود و خدا نگهدار.